خداوند متعال را سپاسگزار و شکرگزاریم در تمام نعمات بیکرانش، نعمات بی حد و حصرش، نعماتی که را در آن قابل شمردن و شمارش نیست. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، بالاخص نعمت ایمان اسلام که بالاترین و مهمترین و ارزشمندترین نعمتی است که خداوند عز و جل به من و شما عطا کرد و ما را از امت سید الانام قرار داد. و سلام و درود پایان می‌فرستیم بر روح و روان پاک و مطهر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و بر اهل بیت پاک و طاهرش و اصحاب و یاران گرامیش. خود و مستمعین گرامی را به تقوا و ترس از خداوند متعال و خوف و خشیت از خداوند متعال و احیاء شعار اسلامی توصیه و سفارش می نمایم. برادران، همانطوری که می دانید ماه مبارک رمضان، ماهی که ما جهد بسیار زیادی، تلاش بسیار زیادی انجام دادیم در انجام طاعات و عبادات و اینکه اون ثواب اون حسنات و اون خوبی‌ها را به دست بیاوریم و کسب کنیم. پس برادران، بعد از ماه مبارک رمضان، بعد از هر عمل صالحی که انسان مؤمن انجام می‌دهد، دغدغه این انسان مؤمن، نگرانی این انسان مؤمن یا به قول خودمان بشک این انسان مؤمن این است که چه کار کنم اعمال صالحی که در ماه مبارک رمضان انجام داده، ثواب اون اعمال های صالحی که انجام داده حفظ کند، محافظت کند، نگهداری کند، به راحتی ثواب آنها را از دست ندهد. چون که بعدی برخی از اون کارهایی است، بعضی از اون افعال و کرداری است که اگر از انسان صادر بشود امکان داره که ثواب اون اجر و ثواب اون اعمال های صالحی که برای آن جهد و تلاش بسیار زیادی انجام دادیم آنها را از دست بدهیم یا از اجر ثواب آنها کاسته بشود. که بعضی از این اسبابی هست، بعضی از مسائلی هست که اگر انسان مواظب نباشد ثواب اون کارهای عمل صالحی او در ماه مبارک رمضانی که انجام داده همه اینها را از دست بدهد، از کف بدهد. به برخی از این اسباب خدمت از اینام اشاره میکنیم. یکی از این اسباب و سببهایی که باعث از کف رفتن و از دست رفتن اون ثواب عظیم آن نمازها و آن طاعتها و آن روزه ها و اون زکات ها و اون اعمال صالحی که رکن دین مؤمن اسلام بودن ثواب بسیار عظیمی داشتن امکان داره اونها را از کف بدهیم، از دست بدهیم. یکی از اون سبب ها، یکی از اون اسبابی که باعث از بین رفتن و تلف شدن آن، ضایع‌شدن آن ثواب اون اجرهای عظیم می شود، اون ضایع کردن حق و حقوق دیگران است، ظلم و تعدی نسبت به حق و حقوق دیگران است. که ما در این رابطه برادران حدیث زیادی داریم که دو حدیث به صورت کلی در این رابطه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، روایت شده. یکی از این حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه می کنند، سفارش می کنند به مسلمان، مسلمانی که اگر حق و حقوقی نسبت به مسلمان دیگری دارد، حق کسی را ضایع کرده در همین دنیا، در همین دنیایی که فرصت هست از مظلوم حلالی بطلبد یا حق او را ادا بکند قبل از اینکه روز قیامت بیاید، قبل از اینکه مرگش اجلش فرا برسد که قیامت انسان برپا می شود، قبل از اینکه قیامت بیاید که در آن روز قیامت نه درهمی است نه دیناری است که انسان بیاید حق و حقوق خود را نسبت به آن مظلوم ادا کند، که در آنجا برادران فقط حسنات است، فقط سیئات است که آن که می آیند از شخص ظالم و بدهکار، اون ثوابهایش، حسناتش گرفته می شود و به شخص طلبکار و مظلوم داده می شود. و اگر حسناتش، اگر خوبیهایش تمام بشود، دیگر از اون سیئات و از گناهان شخص مظلوم ترکار گرفته می شود و به انسان بدهکار و ظالم داده می شود. پس اینه که انسان قبل از اینکه فرا برسد، قبل از اینکه روز قیامت بیاید، قبل از اینکه مرگ و عدل انسان فرا برسد که همون قیامت انسان برپا شده، از همین دنیا، در همین دنیا از برادر خودش، از اون کسی بهش حق ظلم کرده حلالی بطلبد، از مظلوم حلالی بطلبد تا این یا حقش گفتیم ادا بکند. یک حدیث دیگر هم داریم که بارها شنیده ای و بارها شاید در مجالس شنیده ای، اون حدیث معروف و مشهوری است، حدیث مفلس است، حدیث اون کسی که مفلس است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که صحابه کرام حضور داشتند این سؤال را مطرح کردند: اتدرون من المفلس؟ آیا میدانید که مفلس بیچی چه کسی است؟ ورشکسته چه کسی هست؟ اصحاب عرض کردند: انسان ورشکسته نزد ما کسی است که دور ندارش از بین رفته، در دنیا هیچ چیز ندارد، مال دنیا همه اش از دست داده، در همه دیناری ندارد، متاعی ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که مفلس و بیچیز و ورشکسته در روز قیامت کسی است که یأتی بالصلات و زکات و صیام و زکات، می آید اون شخص با نماز کامل، این نمازش را سر وقت سر موقع خوانده و روزه ماه برک رمضانش هم گرفته و زکات مالش هم ادا کرده، صدقات را هم ادا داده، اما می آید به گونه محشور می شود، به گونه در صحرای محشر حاضر می شود: قد شتم هازا، قذف هازا، اکل مال هازا، درب هازا، تفکتم هازا. این گونه محشور می شود که حق حقوق دیگران در گردن اون هست، که در موقع که این شخص آمده دشنام بوده به دیگران، بددهنی کرده، فوش داده، یا حق کسی را ضایع کرده، کم فوش داده و بددهنی کرده، یا مال کسی را خورده، یعنی در موقع معاملهش، در موقع کار و کسبش، در موقع داد و ستدش ظلم کرده، کلاهبرداری کرده، غش کرده، غل کرده و حق رو دیگران را ضایع کرده و در عوض و یا آمده کسی را زده، در موقع کسی را در موقع در دیرگیری کسی را مورد ضرب و شتم قرار داده، یا خون کسی را ریخته در هنگام دعوا و درگیری کسی را زده و کشته. پس اینها طرفداران و اون صاحبان حق در اون سرزمین محشر حاضر می شوند و از آن شخص اون حقوق خود را طلب می کنند که این حق های ما را باید ادا بشود. آنجا دیگر گفتیم نه درهمی هست، نه دیناری هست، آنجا فقط حسنات هست، فقط سیئات هست که آنجا می آیند از آن حسنات، از آن خوبی های انسان مؤمن، از آن نمازهایی که داشته، از آن روزهایی که گرفته، از آن زکاتهایی که داده، از آن صدقاتی که به فقرا و مساکین داده، همه اینا اجر ثوابش ازش گرفته می شود و به اون صاحبان حق داده می شود. اون در اون فردای قیامت آنقدر طلبکاران از بس زیاد هستند، چپ و راست ظلم کرده، چپ و راست طلبکاران می آیند و حق خود را می طلبند، اونجا دیگه تا جایی می رسد که حسناتش همش از بین می رود، هیچ حسنه برای او باقی نمی ماند، تا جایی که سخت شخص بیچید می شود، برشکسته می شود. و اگر اون طلبکاران آنقدر زیاد باشند، دیگر گفتیم در همه دینای نیست، دیگر می آیند از اون سیئات، از گناه های انسان های طلبکار گرفته می شود و به انسان اون ظالم بدهکار داده می شود، تا جایی که اون شخص ظالم و بدهکار با باری از گناه سرازیر جهنم می شود. این حدیث به طور کلی در روایت آمده است، اما به صورت جزئی هم حدیث داریم که در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم از زنی تعریف شد که زنی که بسیار زن پاک دامنی بود، زنی که بسیار خدا را عباده میکرد، راز و نیاز با خداوند متعال داشت، نماز شب داشت، روزه های سنت میگیره، یعنی فراتر از اون واجبات، فراتر از اون فرایض روزه های سنت را میگیره و بر آن دوام داشت و در نماز شب خودش نماز شب میخواند، تهجد داشت که نماز شب و تهجد برادران بعد از نماز فجر بهترین نماز، بالاترین نماز هست که این زن بر آن نماز شب خودش پابرجا بود و دوام داشت. اما آن زن یک فعل بسیار قبیح انجام میداد و آن این بود که همسایه‌اش از دست و زبانش در امان نبودند. زن زبان تند و تیزی داشت نسبت به همسایه‌اش، برخورد خوبی نداشت، تهمت میزد و نسبت‌های ناروا به همسایه‌اش میداد. خب این شخص، این رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد این زن فرمود لا خیر فیها، این زن با وجود این همه اعمال صالحه ای که داره، با این همه وجود که نماز شب داره و روزهای سنت داره، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا خیر فیها، خیر در آن نیست، انها بالنار، او در آتش جهنم است. به خاطر این اذیت و آزار که نسبت به همسایه خودش، نسبت به اون همسایه که داشت، اذیت و آزاری که نسبت به همسایه خود، همسایه در امان از دست نبودند. این بسیارت دوزیگاری حدیث دیگری هم داری که مردی خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و عرض کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم که من سؤالی دارم، سؤال من این هست که من دو تا غلام دارم، دو تا برده دارم. در آن زمان غلام بود، بردگان بود که توصیه اسلام، تفاوت اسلام این بود که انسان مسلمان باید نسبت به بردگان خودش، نسبت به زیر دستان خودش احسان و مروت و مهربانی داشته باشد. آن مرد سؤال کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم که من دو تا غلام دارم، دو تا برده دارم، که این دو تا غلامی که من دارم، این دو تا غلام به من خیانت میکنن، دروغ میگوین و شاید کارهایی که من بهشون نگفتم خلاف اون کارها رو انجام بدن. حالا بعد موقعی که اینها این خیانتهایی که می کنن، این دروغهایی که به من می گوین، من آنها را تنبیه می کنم، من آنها را شاید کتکشان بزنم، شاید بدزبانی نسبت به آنها بکنم. ای رسول الله، تکلیف من چی میشه؟ تکلیف من چی میشه نزد الله سبحانه و تعالی وقت با این بدرفتاری من با آنها، با این تنبیه کردن آنها، با این کتککاری و بدزبانی نسبت به آنها، تکلیف من نزد الله سبحانه و تعالی چیه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اگر اون حق و حقوقی که اون تعدی و اون ظلمی که آنها، اون خیانتی که آنها نسبت به تو می کنن، اگر اون ما را به اندازه اون حق و حقوقت با آنها را مورد ضرب و شتم یا مورد کتک قرار می دهی، تو دیگر به حق خود رسیده ای، دیگر حق خود را ادا کردی و همین جا گرفته ای. اما اگر این را بدان، اگر حق و حقوقی که و این تنبیهی که تو نسبت به آنها انجام می دهی و اگر کتکی نسبت به آنها انجام می دهی، اگر بیش از حق تو باشد، بردای قیامت اون چیز زیادی از حقت خداوند متعال از تو می گیرد و به آنها و به اون دو غلامت می دهد. و اگر از اون حق و حقوقت کم و کاستی باشد، باز هم خداوند متعال از اون کم و کاستی که در حق تو بوده از آنها می گیرد و تو می دهد. اون غلامت گری کنان از محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج شد و این گفته را فرمود که چقدر قیامت سخته، چقدر قیامت بسیار مشکل و طاقت فرسا است که باید ریزکاری های اعمال ما حساب بشود، مورد حساب واقع بشوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو کرد به آن مرد، تو مگر این آیه را در قرآن کریم نخوانده ای؟ این قرآن را تلاوت میکنی، قرآن را کلام الله مجید را میخوانی، این آیه را در قرآن ندیده ای که در آن تدبر کنی که خداوند متعال در سوره انبیا میفرمایند و ندع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. خداوند متعال میفرماید روز قیامت ما ترازوهایی میآوریم، ترازوهای بسیار بسیار حساس، بسیار بسیار دقیق که اون اعمال انسان ها اون سیئات و اون حسنات انسان ها مورد وزن و سنجش قرار بگیرن که در آن ترازوهای که بسیار بسیار دقیقی خداوند عز و جل می آورد آنقدر اون ترازوها بسیار بسیار دقیق و بسیار بسیار حساس هستند که از اون سیئات و از اعمال صالحه هیچ چیزی از آن کم کاستی نمی شود، به طور دقیق محاسبه می شود که خداوند متعال فرمودند که حتی به هیچ کسی ظلم روا نخواهد شد، حتی مثقال ذره‌ای به کسی ظلم نخواهد شد، حتی به اندازه مثقال ذره‌ای به کسی ظلم نخواهد شد. بلا خداوند متعال فرمودند و این کار مثقال حبت فلا تظلم و نفس اون شیئا، هیچ کسی بهش ظلم نمی شود. و این کار مثقال حبت من خرد، اگر هم به اندازه مثقال دانه خردلی از حسنات و سیئات باشد، خداوند متعال همه اینها را رحم می کند، همه اینها را مورد سنجش قرار می دهد و در اون ترازوی عدلایی روز سنجش واقع می شود. نگاه بریم برادران، در این دنیای پیشرفته‌ای که ما داریم، این انسانی که خداوند متعال به او ذره ای از عقل خودش، از درایت و علم خودش به این انسان عطا کرده، نگاه بریم که این انسان چگونه ترازوهای و وزنهای ترازوهای بسیار حساس و دقیق را اشتراک کرده. اما فردای قیامت را در نظر بگیریم، فردای قیامتی که خداوند متعال حسابرس انسانها آن ترازوهایی می آورد، ترازوهای بسیار حساس و بسیار دقیق که انسانها و اعمال انسانها در آن محکمه عدلاهی محاسبه می شود و وزن می شود. و دنباله آیه خداوند متعال فرمودند و کفا بنا حاسبین، در آن محکمه دادگاه الهی برادران روز قیامت این چین دقیق هست، این دقیق هست وقتی که الله عز و جل، خود خداوند عز و جل خودش حسابرس انسان ها هست، این چین ترازوهای بسیار دقیق که انسان ها و اعمالشان محاسبه می شود دیگر چیزی از کلم نمی افتد، دیگر چیزی هم اونجا از کلم نمی افتد. اینجا خداوند عز و جل فرمودند و کفا بنا حاسبین، و کافی است که ما حسابگر و حسابرس انسان ها باشیم. پس اینی که برادران، ماه مبارک رمضان، ما در ماه مبارک رمضان اعمال داشتیم، اعمال صالحه داشتیم، تلاش داشتیم، کوشش داشتیم، قطعا برایش کم تلاش کردیم، برایش جهدهای بسیار زیادی شب و روزی دو داشتیم، تلاش داشتیم. پس مواظب باشیم که این تلاش های ما، این جهد و تلاش های شب و روزی ما که انجام دادیم، مواظب باشیم که اینها را از دست ندهیم، که بازای کردن حق حقوق دیگران، حق حقوق همسایگان، حق حقوق خانواده، حق حقوق همشهریان در داد و ستدهای ما، در معامله های ما، در آن خرید و فروش های ما حق حقوق دیگران را ضایع بکنیم، که حق حقوق دیگران را گوناگونی که باید برادران مواظب باشیم که اینها را از دست ندهیم، این ثواب اعمال هایی که کردار هایی که ما در ماه رمضان برای آن جهد و تلاش کردیم به سادگی آن را از دست ندهیم، دو دستی ناخواسته به دیگران تقدیم نکنیم. برادران، اگر روز قیامت، اگر فردای قیامت، اگر هم فردای قیامت داوطلبانه باشد، انسان حتی راضی نیست مثقال ذره ای از اعمال، از ثواب اعمال خودش به پدر و مادرش، به فرزندانش بدهد. در این دنیا امکان داره که پدر و مادر جانشان را فدای فرزندانشان بکنند، امکان داره فرزند هم جانش فدای پدر و مادرش کند، اما در آن فردای قیامت حتی مثقال ذره ای از اعمال، از ثواب اعمال های خودشان حتی راضی نیست که مثقال ذره ای از اعمال ثواب هایش به پدر و مادرش را به نزدیکترین اقوامش و فرزندانش ادا کند و بدهد. پس اینه که برادران، اینه که ما باید مواظب باشیم که ناخواسته اینها را، این اعمال صالحه را به دیگران تقدیم نکنیم. این دیگرانی که ما در همین دنیا، تشنه خون آنها بودیم، حتی تشنه خون آنها بودیم، تهمت آنها می‌زدیم، غیبت آنها می‌کردیم، اما در فردای قیامت همین اعمال خوب ما ناخواسته به دستی تقدیم آنها بکنیم و خودمان ثواب بشویم، که باز هم از اون ثوابهایی که از ما باقی نماند و از اون گناهان و سیئات انسانها، از اون انسانهایی که به خون آنها تشنه بودیم، بر ما حمل شود و ما ترازوی جهنم بشویم. پس اینی که باید سعی کنیم، تلاش کنیم، کوشش کنیم، اگر حق و حقوقی نسبت به دیگران داریم همین دنیا از آنها حلالیت بطلبیم، یا اون حق و حقوق آنها را ادا کنیم، یا اینکه گفتیم این اعمالی که باعث این میشود که حق و حقوق دیگران دایر شود انجام ندهیم، که مواظب باشیم از این اعمال به دور باشیم. امیدواریم خداوند متعال این توفیق را نصیب ما بگرداند که نگهدارنده و حفاظت کننده اعمال خوب صالح خودمان باشیم و به همه ما توفیق و دعا در عبادات و استقامت در دعا در عبادات عنایت بفرمایید. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي وللوالدين ولكافة المسلمين. أستغفره إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم ورحمته السليم وهو أرحم الراحمين.